ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوبای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
همراه شما هستیم. عصرتون بخیر باشه. از پخش شبکه رادیوی تهران برنامه رو همکارانم آماده پخش دارن با عنوان در مسیر انقلاب تا آزادی.
آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. مسیر انقلاب تا آزادی. از پاییز 1357 کشور دیگر در اختیار دولت نبود. اعتصاب ها در کارخانه ها اقتصاد را فلج کرده بود و در مرحله بعد پادگان ها به دستور امام به چالش کشیده شد. امام از سربازان خواست فرار کنند و از مردم خواست به آنها پناه دهند.
مردم در هر جا که هستند مکلفند به اینکه اینها را پناه بدند، هم مخارجشون را بدند و هم منزلی محقری برای اینها، به طوری که معلوم نشد که اینها کجا هستند. مردم مکلفند که این کار را بکنند و ما هم بابت وجوه شرعی قبول داریم، چیزی که همراهی به اینها میشد.
مدیریت امام از پاریس کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاه که در نیاوران بود باور نمی‌کرد همه امور کشور به جای او به آیت الله خمینی ختم شود. احسان نراقی از نزدیکان شاه.
بعدش گفتم قربان، من رفتم صبح زود با همسرم رفتم در شهر، دیدم در تمام دیوارهای خیابان شاهرضای اون زمان، خیابان انقلاب، حالا شعارها نوشته بود درست مثل یک اقیانوسی که امواجش میاد به ساحل و با خودش هرچ در دریا داره میاره بعد بر میگرده. این رو من دیدم به در دیوار نوشته بود. خب بله، دوباره گفتم گزارش دادم. خب میگم بعد نمیدونست که این چی شده که به این وضع در آمده، متوجه نبود. هی میگفتیش که مثلا اینا که مردم مرفهی هم چرا با شنیدیم زنم و پارتوپوس رفتن تو تظاهرات، اینا چی میگن؟ مثلا خیال میکرد که حتما تظاهر کننده باید آدم فقیری باشه. میگفت اینا که مرفه هم چی میگن؟
امام به محض ورود به ایران در 12 بهمن همه چیز را در اختیار دارد. بعد از آن هر روز یک ماجرای خاص اتفاق افتاد. در 14 بهمن دکتر حامد فروزانفر، استاد تاریخ معاصر.
در تاریخ 14 بهمن اعتصابات سراسری کشور را داریم که همچنان کشور مختل هست از جهت امورات جاریش، و در این روز جواد شهرستانی شهردار تهران به ملاقات امام می رود و استعفای خودش رو اعلام می کنه و حضرت امام ایشون رو مجدداً به این سمت منصوب می کنند و بختیار از رفتن شهرستانی به دیدن حضرت امام به شدت انتقاد می کند و او رو توبیخ می کند، چرا که ممکن بود با این کار سایر مدیران حکومتی هم چنین عمل کنند.
از 12 بهمن تا 22 بهمن هر روز در خیابان‌ها تظاهرات بود. درگیری‌ها شدید می‌شد. بختیار هنوز امید داشت اوضاع را کنترل کند. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ معاصر، 15 بهمن 1357.
در تاریخ 15 بهمن 57 بختیار که احساس کرده بود که تمام پایگاه‌هاش را از دست داده، اعلامیه و اطلاعیه‌ای میده و ذکر می‌کنه که 1. به آیت الله خمینی اجازه تشکیل دولت موقت را نمیدهم. 2. کسانی که جنگ داخلی راه بیاندازند اعدام خواهند شد. 3. تمام نظرات آیت الله خمینی در لباس قانون تحقق میبخشم. امام در پاسخ به این اطلاعیه و اعلامیه بختیار فرمودند که به دولت قاسب توصیه میکنم کاری نکنند که به مردم جهاد اعلام کنم. ما از ارتش میخواهیم که به آغوش ملت برگردد، زیرا ارتش فرزند ملت است. همچنین حضرت امام به اتباع خارجی و اقلیت‌های مذهبی اطمینان دادند که اونها آزاد هستند و ما برای اونها احترام خاصی قائلیم، و امام فرمودند که رادیو تلویزیون و مطبوعات باید در خدمت ملت باشند.
پنج روز بعد از نشستن هواپیما در تهران، امام از ارتش خواستند به مردم بپیوندند.
ارتش باید بگویدن جهت ملت، ارتش از ملت است، ملت از ارتش است. ما پشتیبانی ارتش را اعلام میکنیم. روحانیت پشتیبانی خودشون را از ارتش اعلام میکنند. ارتش هم باید مثل سایر مسلمان ها بیایند در صف مسلمین و ارتش امام زمان سلام الله علیه باشند، نه ارتش دشمنان امام زمان.
بختیار تازه فهمیده بود ادبیات روشنفکرانه‌اش خریدار ندارد و همه او را عامل شاه می‌دانند. در 19 بهمن درگیری‌ها شدت گرفت و صدای تیر هر روز در خیابان‌ها شنیده می‌شد. آنها باور نداشتند روحانیت رهبر یک انقلاب بزرگ دینی بشود. مشاور رئیس جمهور آمریکا:
We should have sat back really realistically and looked at the situation and drawn some conclusions. The U.S. government was not really very well informed, certainly about the clerical side in Iraq.
واقعیت این است که دولت آمریکا درباره جناح روحانیت مخالف شاه چیز زیادی نمی‌دانست. این موضوعی نبود که ما درباره اش چندان آگاه باشیم و روی آن تمرکز کنیم. سازمان سیا هم به این موضوع کم توجه
می‌کرد.
هر روز خیابان‌های تهران شلوغ بود و اعتراضات در دیگر شهرهای ایران هم به اوج رسیده بود. مسئول دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا:
The revolution in Iran was very different from what history had provided us lessons about. I think our perception of Khomeini was flawed.
برداشت ما از آیت الله خمینی ناقص بود. اطلاعات زیادی درباره‌اش نداشتیم. فکر نمی‌کنم اون زمان در وزارت خارجه آمریکا کسی نوشته‌هاش رو خونده بود. اطلاعاتی که ما درباره آیت الله خمینی داشتیم، عمدتاً بر اساس صحبت‌های دوربریاش بود. افرادی مثل ابراهیم یزدی.
اما تجمعات مردمی در 21 بهمن به سمت اسلحه خانه ارتش رسید. آن روز بسیار مهم بود و باقی مانده ارتش را هم از هم پاشاندند. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ معاصر:
21 بهمن ساعت 10 صبح اسلحه خانه نیروی هوایی به همت مردم و همافران فتح شد و ساعاتی بعد سایر شهربانی ها و مراکز انتظامی در شهر از جمله شهربانی نارمک به دست مردم افتتاح شد و فتح گردید. حکومت ساعت 4:30 روز 21 بهمن رو حکومت نظامی اعلام کرد. امام پیام دادند اعلامیه حکومت نظامی خلاف شرع است و خدعه است، مردم به آن اعتنا نکنند و با توکل به خدا در صحنه حاضر باشند و خیابانها رو ترک نکنند. مردم همچنان در خیابانها بودند و سوار بر تانک و به حکومت نظامی اعتنایی نکردند.
راهپیمایی ها به نتیجه خود رسید. با اینکه ارتش 21 بهمن را حکومت نظامی اعلام کرد، اما همه مردم 21 و 22 بهمن را در خیابان‌ها بودند. بختیار هم مستأصل شده بود. از خودش بشنوید:
صبح وعده داشتم با آقای قره‌باغی، یه طرحی داده بودم که نه اجرا کنند، که با وجود اصرار بدره بیچاره کارشکنی این کرد و نگذاشت اجرا بشه. یه طرحی بود که حکومت نظامی را هر کس من او برورو رو هر کس بشکنه آنن توقیف بشه و با خشونت، با دستمال ابریشمی هم نمیشه. این در شورای امنیت تصویب شد. بنا شد که برای اجرای این اگر اشکالی پیش میاد یک شب بعد ما اجرا بکنیم، ولی صبح روز بعد اگر اشکالی هست آقای قره‌باغی بیاد پیش من ساعت 8:30 صبح. من شب 3 دفعه بهش تلفن کردم، 3 دفعه جواب گنگ و مبهم به من داد که آدم فرستادم، تانک ها فلان جا هستن، چی هستن، چی هستن. ساعت 8:30 که بنده رفتم به دفتر، سب کردم تا 9 شدم نیامد. چون او آسون بود برایش، هلیکوپتر می آمد، دانشکده افسری 2 قدم بود. دو دل شدم که این چرا نیامده، چرا نشده. هی ما تلفن کردیم، هی گفتن در یه جلسه مهمی. از روی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید کرد. ساعت 10:30 بود، قره‌باغی پای تلفنه میشته بهمن. روزی یک شنبه بود. گفتم که تو صبح چه شد، چه کار میکنی شما اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر، ارتش اعلان بی‌طرفی کرده.
صدای تیر در 22 بهمن همچنان از خیابان‌ها شنیده می‌شد. انقلابیون انرژی عجیبی پیدا کرده بودند و تسلیم هیچ تفنگی نمی‌شدند. دقیقه به دقیقه آن روز مهم بود. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ معاصر:
و اما 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی. تهران و اغلب شهرهای تهران و ایران صحنه نبرد مردم علیه نیروهای مسلح و دولت بود. از طرفی رژیم و نیروهای مسلح سست شده بودند، متزلزل شده بودند، دچار تردید شده بودند و در آستانه پیروزی انقلاب قرار گرفته بودند. مردم به تمامی مراکز دولتی حمله کردند و آنجا را فتح کردند. از جمله ستاد فرماندهی کل ژاندارمری در میدان انقلاب توسط مردم، نیرو هوایی و نیرو دریایی فتح شد. سپس پادگان اشرت آباد در میدان سپاه و کارخانه اسلحه سازی و منابع تسلیحاتی ارتش به دست مردم افتاد. ساعت 10:30 صبح بود که ستاد کل ارتش تشکیل جلسه اضطراری داد و اعلام بیطرفی کرد. این اعلام بیطرفی یعنی ما دیگه مدافع رژیم شاهنشاهی ایران نیستیم، یعنی نیروهای نظامی و انتظامی به پادگانها برگردند و با مردم درگیر نشوند. و اطلاعیه ستاد کل ارتش این بود که ما همواره پشتیبان ملت شریف و بزرگ ایران بوده ایم و خواهیم بود.
بالاخره ارتش جلسه مهم را برگزار کرد و بیانیه اعلام شد.
با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 دقیقه روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به بیانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعه نمایند.
این آخرین مهره شاه بود که دیگر توان مبارزه نداشت. وقتی ژنرال های 4 ستاره در مقابل عظمت ملت ایران تسلیم شدند، دولت بی اختیار بختیار دیگر جدی گرفته نمی شد. بختیار از ساعت آخر قدرتش می گوید:
قبل از این که به من این خبر برسه به رادیو رسیده بود. تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه، مردم دیگه می دانند. وقتی نظامی ها خودشون اینطور بکنن دیگه چه قوایی میتوانه جلوی دیگرون رو بگیره. و به همین ترتیب شد که من دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد. بلند شدم، 2-3 تا چیز خصوصی داشتم برداشتم و رفتم پایین. خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید آقا؟ گفتم نمیدونم که، ولی برمیگردم یه روز. بعد پله ها رفتم پایین، بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در، رفتم در یه سربانی بود، دو تا درجه دار 4 تا سرباز و این بر اون بر کلیدت سلام داد. حالا تقریبا ما محاصره هم هست، یکی به همینا دست دادم، سوار اتومبیل شدم و 100 متر بیشتر نبود آمدم توی دانشکده افسری. اونجا هم همین تشریفات، بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب، ما آزادی خواستیم بریم و این آزادی رو نمیخوام، چیکارش میشه کرد؟ یه حالت حزنی داره همچنین، ولی باور کنید مثل این که کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا.
ده روز تظاهرات و راهپیمایی نتیجه داد و همه چیز به نفع ملت تمام شد. ایرانی ها بعد از 1 سال راهپیمایی پرشور حالا محصول انقلاب را برداشتند و صدای پیروزی در همه ایران پخش شد.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فروریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک میگوییم.
از پخش شبکه رادیوی تهران به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که با توجه به درپیش بودن یوم الله 22 بهمن و راه پیمایی جهل و انجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تمهیدات ترافیکی برای این روز در نظر گرفته شده. البته ویژه پایتخت که در همین راستا با سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفتگوی تدارک دیده شده که به سمع شما میرسونیم.
جهت باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه 1402 پلیس راهنمایی و رانندگی هم تعمیدات ویژه رو در دستور کار خودش قرار داده که از جامسنگ سید ابوالفضل موسوی پور رئیس محترم پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تقاضا می‌کنیم در این خصوص برامون توضیح بفرمایید. جامسنگ سلام، خدا قوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم از حضرت جناب عالی و همه همکارانتون و همه شنوندگان محترم. 45 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو عرض تبریک دارم. آرزوی سلامتی و تندرستی و دل خوش برای همه هموطنان عزیزم از خداوند متعال خواستارم. خب به استعضا برسونم که از شنبه شب، یعنی شب قبل از 22 بهمن، از ساعت 22 معابر ورودی به رینگ داخلی میدان آزادی مسدود خواهد شد و از ساعت 23 در طول مسیر اصلی راهپیمایی، یعنی خیابان انقلاب، آزادی، میدان امام حسین السلام تا میدان آزادی و در ادامه شهید لشکری به سمت غرب تا دورگرد تعمیر اجتماعی، بزرگراه جناتا میدان صادقیه و بزرگراه آیت الله سعیدی به سمت جنوب تا میدان فتح رفت و برگشت، همکاران من از توقف را نخواهند داد. از ساعت 6 صبح 22 بهمن در این مسیر که عرض کردم، مسیر اصلی راهپیمایی، محدودیت تردد خواهیم داشت. یعنی همه معابر منتهی به طول مسیر اصلی راهپیمایی در طول خیابان انقلاب آزادی در ذیل شمالی و در ذیل جنوبی و بزرگراه جناح و بزرگراه طارق سعیدی و بزرگراه شهید لشکری محدودیت تردد رو اعمال خواهیم کرد و این محدودیت تا پایان مراسم تا و عادی شدن وضعیت ادامه خواهد داشت. خب مسیر جایگزین هم در پیش بینی شده به همین منظور در بخش شرقی بزرگراه امام علی سلام رفت و برگشت امکان تردد هست. زیرگذر سعدی مفتح به جنوب خواهد بود، تونل توحید رفت و برگشت و زیرگذر استاد معین رفت و برگشت و در بخش غربی بزرگراه شهید ستاری، شهید لشکری تا سراف فرودگاه در ادامه خیابان فرودگاه، بلوار معراج در ادامه رینگ خارجی میدان آزادی و آیت الله سعیدی به جنوب میدان فتح امکان تردد خواهد بود که این مسیر انتهایی که عرض کردم، همتونی که میخوان به سمت فرودگاه مهرآباد بیان میتونن از بزرگ شهید احمد و شهید حکیم و شهید ستاری به جنوب بشن و در ادامه شهید لشکری سرا فرودگاه بشن. خروجشون هم از همون سمت بلوار معراج و آیت الله سعیدی به جنوب میدان فتح، فتح به سمت غرب یا سعیدی به جنوب خواهد بود.
مثلا در خصوص وضعیت تعداد موتورسیکلت سواران و پایانه مسافر برای غرب هم میفهمید برای شاهنامه
تردد موتورسیکلت در طول مسیر اصلی راهپیمایی، یعنی خیابان انقلاب آزادی جناح سعیدی لشکری که عرض کردم، 100% ممنوع خواهد بود و همکار از پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ و همکار انتظامی که در کنار ما خواهند بود اجازه تردد موتورسیکلت ها رو به داخل جمعیت در طول از مسیر اصلی راهپیمایی نخواهند داد. توصیه به من به هموطنان از که حتما همکاری لازم با ما داشته باشن و همه مسیرهایی که عرض کردم در ذیل شمال خیابان انقلاب آزادی، در ذیل جنوب خیابان انقلاب آزادی، جناح آیت الله سعیدی 50 متر با رایت شاه 50 متر به خارج امکان پارک موتورسیکلت و خودرو خواهد بود و همکار من هم در جهت پارک مورب خودرو جو که امکان پذیر هست حضور دارن و همکاری لازم و با هموطنان خواهند داشت که بتونن به راحتی به مراسم برسن. محورهای موازی انقلاب و آزادی در زیر شمال و در زیر جنوب مثل خیابان طالقانی، جمهوری و نصرت، فرصت، همه این مسیر، همه خیابان موازی هم امکان پارک خودروها خواهد بود. همکاران من حضور دارن و اقدامات لازم در بخش انجام خواهند داد. در بحث پایان اصلت 23 شنبه شب پایانه غرب در زیر شمال غربی میدان آزادی تعطیل خواهد شد و هموطنان میتونن از پارکینگ از ترمینال بیهقی و ترمینال جنوب و به عنوان مسیر جایگزین و جایگاه جایگزین اقدام کنن.
ممنون، سپاسگزارم از توضیح جامعه جناب عالی.
تشکرم.
خدا نگهدار.
الله اکبر.
الله اکبر.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند.